اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز جمعه سوم ماه سپتامبر سال 2021 میلادی است. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI در نظر دارد تا اردوی افغانستان را سازماندهی مجدد کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد حکومت پاکستان گزارش داده که قرار است اسلام آباد به زودی یک هیئت متشکل از مقامهای امنیتی و استخباراتی این کشور را به کابل اعزام کند تا طالبان را در سازماندهی مجدد اردوی افغانستان کمک کند. در این گزارش آمده که ممکن جنرال فیض حمید رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI نیز به خاطر سازماندهی مجدد اردوی افغانستان به کابل سفر کند. رویترز گفته که سخنگوی گروه طالبان تا اکنون در مورد این گزارش و همچنان روابط امنیتی پاکستان با طالبان ابراز نظر نکرده است. این گزارش در حال نشر می شود که مقامهای آمریکایی و افغان بارها پاکستان را به حمایت و پناه دادن رهبران و جنگجویان طالبان متهم کرده بودند، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. یک مقام ارشد حکومت پاکستان که نخواست از وی نام گرفته شود گفته است که اسلام آباد از خلای امنیتی که در اثر فروپاشی اردوی افغانستان در امتداد مرز این کشور با پاکستان به میان آمده نگران می باشد. او همچنان گفته که 2 تا 3 ماه آینده از رهگذر افزایش فعالیت های داعش و تحولات امنیتی در افغانستان بسیار مهم خواهد بود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان مسئولانه و منظم نبود. آقای قریشی در مصاحبه با شبکه خبری اسکای بریتانیا از خروج عجولانه نظامیان آمریکایی از افغانستان انتقاد کرد و گفت که هرچند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان اجتناب ناپذیر بود، اما با گفته او این روند باید مسئولانه و منظم انجام می شد. وزیر خارجه پاکستان در مورد فراموش کردن دوباره افغانستان توسط جامعه جهانی هشدار داد و گفت که اگر این اشتباه دوباره تکرار شود، افغانستان به سوی جنگ داخلی خواهد رفت. وزیر خارجه پاکستان در این مصاحبه به دفاع از عملکرد طالبان پرداخت و گفت که رفتار و رویکرد طالبان نشان می دهد که این گروه تغییر کرده است. سلوانیا که در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد میگوید که این اتحادیه از موضوع بر رسمیت شناختن حکومت بر رهبری طالبان فاصله زیاد دارد. آنزی لوگر وزیر خارجه سلوانیا روز پنجشنبه گفت که حتی اگر اتحادیه اروپا حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسد، این اتحادیه از کمک های مالی خود به حیث یک اهرم فشار برای برآورده کردن شرایط خود توسط طالبان استفاده خواهد کرد. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گروه طالبان را یک سازمان دهشت افغان تلقی می کنند. انتظار می رود موضوع به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان در اجلاس بعدی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بحث گرفته شود که در ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان می گوید که برای از سرگیری حضور دیپلماتیک این کشور در کابل، گروه طالبان باید چندین شرط برلین را بپذیرند. آقای ماس روز پنجشنبه گفت که این شرایط شامل ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول، احترام گذاشتن به حقوق اساسی بشر و حقوق زنان و مبدل نشدن دوباره افغانستان به لانه دهشت افغانی بین المللی است. وزیر خارجه آلمان گفت که اگر طالبان این شرایط را بپذیرند و عملی کنند، برلین آماده است تا حضور دیپلماتیک خود را در کابل از سر بگیرد. وزیر خارجه آلمان همچنان افزود که خواه کسی دوست داشته باشد یا نه، اما در افغانستان یک واقعیت جدید ظهور کرده است. او خواستار یک موقف مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال وضعیت افغانستان شد و گفت که اتحادیه اروپا باید هرچی زودتر در مورد نقش جدیدش در افغانستان تصمیم بگیرد. قصر سفید میگوید که حکومت ایالات متحده در حال حاضر هیچ طرح را مبنی بر کاهش تعزیرات علیه گروه طالبان روی دست ندارد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه گفت که بحثی در مورد کاهش یا برداشتن تعزیرات علیه طالبان مطرح نشده و حکومت ایالات متحده در حال حاضر به دنبال چنین کار نیست. سخنگوی قصر سفید بار دیگر تاکید کرد که حکومت ایالات متحده طالبان را بر اساس اعمالشان قضاوت خواهد کرد. خانم ساکی گفت که حکومت ایالات متحده تصمیم گرفته تا کمک های بشردوستانه این کشور به مردم افغانستان ادامه یابد، اما او افزود که این کمک ها از طریق طالبان صورت نخواهد گرفت. شرکت انتقال پول وسترن یونین اعلام کرد که خدمات خود را در افغانستان از سر می گیرد. وسترن یونین که بزرگترین شرکت انتقال پول در جهان است، حدود دو هفته پیش و به دنبال تصرف کابل توسط گروه طالبان، خدمات خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. اما ژان کلاد فرا، رئیس بخش آسیا، اروپا، شرق میانه و افریقا در شرکت وسترن یونین، روز پنجشنبه گفت که بازگشایی بانک ها در افغانستان و تصمیم امریکا مبنی بر تسهیل رساندن کمک های بشردوستانه به افغانستان سبب شد تا شرکت وسترن یونین خدمات خود را در افغانستان از سر بگیرد. این مقام شرکت وسترن یونین در پیوند به نگرانی ها در مورد کمبود پول نقد در افغانستان گفت که بانک های همکار این شرکت اطمینان دادند که پول نقد کافی برای دریافت کنندگان انتقال پول در افغانستان وجود دارد. هلند در نظر دارد تا ترکیه و قطر را در بازگشایی میدان هوایی کابل کمک کند. سیگرد کاگ، وزیر خارجه هلند، روز پنجشنبه گفت که کشورش آماده است تا برای بازگشایی و فعال شدن دوباره میدان هوایی کابل 1 میلیون یورو پول کمک کند و در صورت ضرورت پرسنل فنی نیز فراهم کند. این در حال است که شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، روز پنجشنبه گفت که مذاکرات قطر و ترکیه با طالبان به خاطر از سرگیری پرواز طیاره ها در میدان هوایی کابل ادامه دارد. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان ارجمند، اخبار را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ماهبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت: در میان افغانهایی که به طور روزافزون به ترکیه میرسند، تعداد هم شاملند که قبلا همراه با نیروهای ناتو جنگیدند و از طالبان فرار کردند. آنها اکنون خواهان کمک از کشورهایی شدند که برای آنها کار کردند. دوریا جونز از استانبول گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
یوسف، یک پیلوت هلیکوپتر نظامی افغان، عکس‌های از خود را نشان می‌دهد که با قوای ناتو بر ضد طالبان جنگیده است. او می‌گوید این همکاری او را هدف برای طالبان قرار داده، او را مجبور ساخت تا قبل از این که طالبان کنترل کابل را به دست بگیرند به استانبول پناهنده شود. حالا او در صدد دریافت ویزه از یکی از کشورهای عضو ناتو می‌باشد. یوسف می‌گوید
Our advisor, they were from British, they were from US, they were from Germans. We worked shoulder by shoulder.
مشاورین ما از کشورهای بریتانیا، ایالات متحده و آلمان بودند. ما شانه به شانه پلانهایی را بر ضد شورشیان طالب عملی میکردیم. حالا ما در وضعیت قرار داریم که نمیتوانیم در داخل افغانستان باشیم، زیرا تمام دیتابیس و معلومات در مورد ما اکنون به دست طالبان افتاده است.
دوست یوسف که با او گوش فرا داده بود، خود نیز یک پیلوت است ولی نمیخواهد که نامش برده شود. او 3 ماه قبل وقت روانه استانبول گردید که از سوی طالبان تهدید به مرگ گردید. او چندین درخواست حصول ویزا را به چندین کشور ناتو کرده است. او گفت که یوسف مجبور خواهد بود تا مدت طولانی را انتظار بکشد.
نخست من کوشیدم به آلمان بروم، بعدن برای کانادا کوشیدم. تا هنوز بخت با من یاری نکرده است. من با آلمان ها کار کرده بودم، با بریتانیایی ها دوشادوش کار کردم و پلان های ماموریت ها را یک جا ترک کرده بودم. ولی وقت روزگار بد شود و کسی از دوستان و یا همکارتان به شما کمک نکند، در این صورت انسان مایوس شده و نمی داند چی کار کند.
پیلوت های افغان اکنون در منطقه زیتین برنو استانبول که با افغان برنو در میان افغانان مشهور شده است زندگی دارند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از پذیرش موج جدید از افغانها ابا می ورزد و می گوید که همین اکنون نزدیک به 5 میلیون پناهنده که بیشترشان از جنگ داخلی در سوریه هستند در ترکیه دارند. حتی اکنون حکومت ترکیه اجازه نمی دهد که در خاک خود زمینه پروسس درخواست افغانها برای ویزا را اجرا کند. علی حکمت از انجمن همبستگی با پناهندگان افغان می گوید
حکومت ترکیه ثبت نام آنها در ترکیه ابا می ورزد. آنها نمی توانند برای پناهندگی سیاسی در این کشور درخواست دهند. از این سبب افغانها در ترکیه مردمانند که بدون مجوز زندگی دارند و غیر قانونی پنداشته می شوند.
دو پیلوت افغان تا حال با ویزای سیاحت در ترکیه بسر می برند که به زودی میادان پوره می شود. در چند روز اخیر دوست یوسف اخبار خوشی شنید که خانم و سه طفلش از افغانستان خارج شدند و اکنون ایالات متحده به قضیه آنها رسیدگی می کند. ولی یوسف در مورد خانم و دو طفلش که در کابل گیر ماندند خواب و قرار ندارد.
I'm just thinking about my family. If they are safe, I'm safe right now.
من فقط به فکر خانواده ام هستم که مسئول باشم. من خودم حالا مسئول هستم. من فقط در مورد حیاتشان و نه چیز دیگر می اندیشم.
در حالی که این دو مرد نمی دانند که استانبول را ترک کرده می توانند و چگونه با خانواده هایشان خواهند پیوست، با آن هم هر دو از این که از تسلط طالبان در امانند خرسندند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ادامه گزارش ها. با دنبال خروج کامل قوای خارجی از افغانستان، هزاران شهروند افغان تلاش دارد کشورش را ترک کند. یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که کشورهای عضو این اتحادیه به سرعت عمل می کنند تا افغانهای آسیب پذیر را که خواهان ترک کشورشان باشند کمک کنند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد نحوه رسیدگی اتحادیه اروپا و بحران بشری مهاجرت افغانها با آقای راتب فقیری رئیس فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
آقای فقیری، با وجود از اینکه وضعیت قابل پیش بینی نیست، اما می خواهیم بفهمیم که در بعد از نشست وزرای عدلیه و داخلی اتحادیه اروپا در بروکسل که در اواخر ماه آگوست برگزار شده بود، آیا در مورد مهاجرت افغان ها تا به حال تصامیم جدید اتخاذ شده یا خیر؟
باید بگم که تصامیم جدید من اخراج از اروپا توسط بعضی از کشورهای اروپایی قبول شده و اعلان شده، منتها یک چیز موقتی است. مثلا کشور هلند یعنی من اخراج بر 6 ماه قبول کردم، فعلا شاید این تمدید شود تا 1 سال. بر افغان ها، یک افغان هایی که در کشور هلند زندگی میکنن و همچنان در کشور آلمان، یک اندازه صورت به وجود آمد که از اینکه اخراج شوند و فرستاده شوند در همین وضع بسیار دشوار افغانستان با کشور جلوگیری میشه. از جهت دیگه از لحاظ عملی هم تا زمانی که روابط بین کشورهای اروپایی و دولتی که طالبا وعده کردن که ایجاد میکنن بین از با حالت نرمال نگیره و طالبا قبول نکنن که قراردادهای قبلی را اجرا میکنن و یا قرارداد نو با اتحادیه اروپا ببندن، مسئله اخراج عملا هم غیر ممکن است.
یافته های شما از جستجوها برای مسیرهای قاچاقی به سمت اروپا چی است؟
قاچاق برا معمولا هر راهی که بند شون کوشش میکنن راه دیگه را پیدا کنن. همین اواخر بازم از طریق کشورهای بالکان شروع کردن به آوردن پناهنده، ولی دشواری های زیاد خود داره. مسیر ترکیه و یونان در اونجا تدابیر زیاد گرفته شده و افغان ها دوباره فرستاده میشن، جلوشان گرفته میشه. البته از همه پناهنده که افغان ها هم شاملشان هست. خلاصه اینکه اروپا بدل خود یک دیوار زخیم داشت، داله او را در جایی که ضعیفتر بود او را هم مستحکم ساخته تا کسی داخل شده نتانم. البته خوشخ برای بازم راهای پیدا میکنم برای آوردن پناهجویان.
گفته شده بود که در مرحله اول اتحادیه اروپا میخواهد که افغان ها در داخل کشورشان مورد حمایت قرار بگیرن. معلومات شما از اقدامات در این مورد چی است؟
میخواستم یک سایه هم بر کسایی که با رژیم سابق کار کردن و با مخاطر زندگی خود به خطر میبینن در افغانستان به وجود بیارن در کابل، ولی این مسئله در شورای امنیت ملل متحد مورد قبول قرار نگرفتم.
چطور ملل متحد رد کرد ایجاد سایه امن برای افغان ها در ایالت؟
ایجاد سایه امن البته فرانسه و انگلیس پیشنهاد کرده بودن به اسم کشور عضو دائمی شورای امنیت، اما سه عضو دیگه شورای امنیت که روسیه، چین و امریکا هستن، از این بین روسیه و چین مخالفت کردن و در شورای امنیت اعضای دائمی میتونن یک فیصله رو ویتو کنن. مخالفت از اونا به این دلیل است که یک نوع مداخله در امور داخلی افغانستان است و باید از طریق تفاهم با طالبای مسائل حل شود و دیگه با.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. با تصرف اکثر مناطق افغانستان توسط گروه طالبان و وخیم شدن اوضاع در آن کشور، اکثر سارنوالان زن در افغانستان که قضایای خشونت و جرایم سنگین را بررسی و تحقیق می کردند، حال نگران امنیت خود و اعضای خانواده هایشان هستند. این در حال است که هنوز هم ده ها هزار شهروند آسیب پذیر افغان به شمول فعالان حقوق بشر و زنانی که در نهادهای عدلی و قضایی در ارگانهای حکومتی ایفای وظیفه می کردند نتوانستند از افغانستان بیرون شوند. همکار ما فرخنده پیمانی با شماره از این سارنوالان در مورد نگرانی ها و جایگاهشان در حکومت آینده افغانستان صحبت نموده که به توجه می رسانی.
با تصرف ولایات افغانستان به دست طالبان، زندانیان در اکثر ولایات به شمول زندان پل چرخی رها شدند که شامل زندانیان با جرایم سنگین و خفیف مختلف بودند که برخی محکوم به مجازات گردیده بودند و یا منتظر صدور حکم محکمه بودند. حالا بیشتر سارنوالانی که در این قضایا عملا دخیل بودند، ترس دارند و شدیداً نگرانند که مبادا باعث انتقام جویانه این افراد مواجه شوند و در نهایت به خود آنها و یا اعضای خانواده ایشان آسیب برسانند.
ببین، قبلا من ذکر کردم که ما یک دستاورد که در 20 سال مردم زحمت کشید، فعالین ما زحمت کشیدن، فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر اینا زحمت کشیدن که تا توانستن که زنان به یک جایگاه برسنن. اما اگر امروز ما فرض کنیم که ما دوباره میتونیم بریم سر وظیفه خود با یک پوشش جدید، با یک طرز عملکرد جدید، با یک فکر و ایده جدید، با اینکه مردم و اطرافیان ما چگونه با ما نگاه میکنن، این همش نگرانی است.
با آنکه طالبان بارها اظهار داشتند که آنها تغییر کردند و به زنان احترام بیشتر مطابق شریعت اسلامی قائلند و کسانی که در نظام قبلی در پست‌های کلیدی ایفای وظیفه کردند را مورد عفو عمومی قرار می‌دهند، اما این اظهارات با دید شک و تردید دیده می‌شود. برخی از سارنوالان شاکی‌اند که نه تنها نگران بازپرس قرار گرفتن طالبانند، بلکه نگران انتقام‌جویی و تعقیب هزاران زندانی از بندرها شده از زندان‌هاند که با تسلط طالبان بر ولایات و مخصوصاً شهر کابل از بندرها شدند و حالا در صدد انتقام‌جویی از این سارنوالانی‌اند که در قضیه‌های بسیار جدی مانند قتل و جرایم شدید آنها دخیل بودند و این قضایای آنها را مورد تحقیق، بررسی و تعقیب قرار می‌دادند.
سال مصابا در زمان دولت و حکومت تدید بودند که بسیار امپرای ما در همون زمان فرو شدند و حالاً فعلاً که دولت امارت اسلامی به افغانستان حاکم شده، چندین همکار ما ترور شده، ترور هزینا بچی لحاظ است، قبیل لحاظ که اینا موضوعات جنایی و عدلی و قضایی را پیگیری میکردن، طبعا مجرمین ها را شناسایی میکرد و وقتی با آمدن از اینا تمام مجرمین آزاد شدن، اونموز که به هر خانه و به هر جای میرن و هر کسی که پاسشان بود و هر کسی که موضوعشان را تعقیب کرده و سانسایبایی که بودن و قتل میرسانن.
در نهایت خواست این سرانوالان از جامعه جهانی کمک به آنها در قسمت بیرون شدن از این وضعیت جاری است.
ما به عنوان نماینده یا عضو انجمن سرانوالان زن در افغانستان دو خواست نهایی یا پیام دارم. یکی به تمام کشورهای جهان سازمان بین الملل که امی ما سرانوالان بخصوصا سرانوالان زن در افغانستان فراموش نکنن، فعلا اوضاع به حد بحرانی است که جان ما در خطر است، امروی ما کمک کنن تا ما بتانیم از این کشور خارج شویم، چرا که ما دیگه مسئولیت در این کشور نداریم. همچنین ما یک پیام به نخست وزیر آلمان انگلا مرکل دارم که اونا خودشان هم یک خانم هستن. من از اونا میخوایم که صدای ما را بشنوند، به این اوضاع بد بحرانی ما را کمک کنند.
برخی از این سرانوالان با وجود همه نگرانی هایی که از امنیت خود و بستگانشان تحت حاکمیت طالبان دارند، هنوز هم به آینده اندکی امید دارند.
خب امیدوار هستیم ما، همیش خداوند متعال می فرماید که امیدوار باشین، امید دان از دست نتین، یعنی که لا تقنط من رحمت الله، رحمت خداوند امید نباشید. ما هم به امید و یک امید به این آینده و این نظام کنونی می نگریم.
این سرانوالان می گویند که زن بودن در جامعه سنتی افغانستان دشواری های زیادی دارد، چه برسد به جنگیدن و مبارزه کردن برای عدالت و استحکام قوانین.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
آخرین گزارش این ساعت، سناتور جین شاهین عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده میگوید ارائه کمک های بشری و اقتصادی به طالبان و همچنان شناخت آنان در سطح بین المللی مشروط به طرز العمل آنها در برابر مردم، حفظ حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت ها در افغانستان است. خانم شاهین در مصاحبه اختصاصی با همکار ما نجیبه خلیل گفت حضور رهبران شبکه حقانی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر طالبان نشانه روشن است که تروریست ها بخشی از عملیاتی هستند که افغانستان را تصرف کرده اند.
سناتور، نظر شما در مورد جنگ امریکا در افغانستان چیست؟ آیا با موفقیت پایان یافت؟
فکر نمی کنم کسی حس کند که ختم آن رضایت بخش بود. ما در حکومت های دموکرات و جمهوری خواه آزمون هایی داشتیم. فکر می کنم چیزی که هفته گذشته اتفاق افتاد، یعنی خروج از افغانستان، نتیجه مذاکرات ناقص بین اداره رئیس جمهور ترامپ و طالبان بود که واقعا نتوانست موضوعات زیادی را مد نظر بگیرد، به خصوص آینده زنان و دختران در افغانستان. بنابراین من فکر میکنم توافقنامه بدی برای رئیس جمهور بایدن سپرده شد. خوشبختانه ما توانستیم بیش از 120 هزار نفر را از افغانستان خارج سازیم، به شمول شهروندان آمریکایی، متقاضیان اسایبی و برخی از زنان و افرادی که توسط طالبان تهدید شده بودند. اما مسلماً افرادی هستند که آنجا باقی ماندند و ما باید همچنان نگران آنها باشیم و برای خروجشان تلاش کنیم.
ایالات متحده چین و روابط دیپلماتیک با طالبان خواهد داشت و همچنان آیا کمک‌های ایالات متحده به افغانستان به اساس شرایط خواهد بود، به طور مثال رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها؟
مطمئناً فکر میکنم که کمک‌های اقتصادی و بشر دوستانه و همچنان هر گونه اقدام دیپلماتیک باید مشروط به طرز العمل طالبان باشد. ما باید ببینیم که طالبان چی میخوان بکنن. اگر رفتار آنها مانند سال 2001، یعنی زمانی که ایالات متحده در آنجا مداخله نظامی کرد باشد، داستان بسیار متفاوت خواهد شد. اما اگر آنها واقعاً به برخی از اظهارات اخیر خود در مورد تغییر پابند باشند، ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که چه میکنند. همانطور که میدانید در حال حاضر اخبار متفاوت به گوش می رسد. آنچه ما حال می خواهیم این است که برای هر کسی که می خواهد کشور را ترک کند باید اجازه خروج مسئول داده شود. فکر می کنم حدود 114 کشور از طالبان خواستند تا برای افرادی که مایل به خروج هستند رای امر را فراهم کنند. ما باید ببینیم که حقوق زنان و دختران و سایر اقلیت ها در افغانستان محفوظ است. در حال حاضر ما گزارش های متفاوت را در مورد اینکه زنان اجازه کار ندارند دریافت کردیم. درک من این است که طالبان ادعا می کنند که این به خاطر امنیت آنهاست، ولی واضح نیست که این دلیل آن باشد. ما می دانیم که آزادی تحرک برای زنان در سراسر کشور وجود ندارد و ما مطمئن نیستیم که مکاتب چه زمانی آغاز می شود. بنابراین فکر می کنم سوالات زیادی وجود دارد که باید با آن پاسخ داده شود و ما ببینیم که طالبان چگونه رفتار خواهند کرد.
چه اتفاق فکر میکنین برای کسانی که ویزه SIV دارن و شهروندان امریکایی که در افغانستان باقی ماندن خواهد افتاد؟ سرنوشت اونا چگونه خواهد بود؟
ما می دانیم که آنها تهدید شدند و این یکی از دلایل است که بسیاری از افغانهایی که برای دریافت ویزه خاص مهاجرت یا SIV درخواست دادند و دلیل همکاری با ایالات متحده احساس خطر می کنند و حس می کنند که باید کشور را ترک کنند. فکر می کنم ما باید تمام تلاش خود را برای ادامه پروسه کار هر کسی که در آن گروه قرار دارد انجام دهیم. ما باید اطمینان حاصل کنیم که هر شهروند آمریکایی و هر افغانی که در معرض خطر است می تواند از افغانستان خارج شود. آنچه ما از اداره رئیس جمهور بایدن شنیده ایم این است که آقای بلینکن وزیر امور خارجه سرپرستی این تلاش را بر عهده خواهد گرفت. ما یک جلسه خواهیم داشت و من مشتاقانه منتظر فرصتی هستم تا سوالهایی را در این مورد بپرسم.
القاعده از طالبان به خاطر پیروزیشون در افغانستان تمجید به عمل آورد. آیا فکر میکنین که ایالات متحده به هدفش در افغانستان که همانا از بین بردن القاعده بود نائل گردید؟
خب ما می دانیم که این قرار بود بخشی از مذاکره با طالبان باشد. قرار بود طالبان روابط خود را با القاعده قطع کنند. واضح است که طالبان این کار را نکردند. از حضور شبکه حقانی در کنفرانس مطبوعاتی آنها بعد از خروج آمریکا بسیار مایوس شدم. ما می دانیم که آنها یک گروه تروریستی هستند. ما می دانیم که آنها باعث کشته شدن بسیاری از افراد اردوی ما شدند. بنابراین حضور حقانی در این کنفرانس به من این موضوع را اذعان کرد که طالبان موضع خود را تغییر ندادند.
سناتور، برخی سناتورهای جمهوری خواه رئیس جمهور بایدن تحت فشار قرار می دهند تا رهبران جبهه مقاومت مانند احمد مسعود به عنوان نماینده قانونی دولت در افغانستان به رسمیت بشناسند. نظر شما در این مورد چی است؟
من میخوام بیشتر بدانم که آقای مسعود چه میکند، چگونه میخواد با تلاش‌های خود برای حفظ پنجشیر عالی از طالبان ادامه دهد و چگونه قصد دارد در کشور کار کند. اما من فکر میکنم که ما باید با صحبت با او و همراهانش در مورد تلاش‌هایشان و آنچه که آنها قصد انجام آن را دارند و آنچه را در حال شکل‌گیری در آینده میبینند صحبت کنیم.
سناتور لنزی گراهام اخیراً گفت که احتمال حمله 11 سپتامبر دیگر بسیار زیاد موجود است و گفت که افغانستان در دست تروریست ها است. در این مورد چی میگن؟
بدون شک همانطور که گفتم حضور شبکه حقانی در آن کنفرانس مطبوعاتی که طالبان دایر کردند نشانه روشن است که تروریست ها بخشی از عملیاتی هستند که کشور را تصرف کردند. اکنون دوباره باید دید طالبان چگونه در آینده با آزادی های موجود در کشور برخورد خواهند کرد، چگونه روابطشان را با سایر شبکه های تروریستی که می دانند ما از ارتباطشان آگاه هستیم ادامه می دهند. باید ببینیم چه اتفاق می افتد و باید طالبان را مسئول قرار دهیم. اگر رفتار آنها به همان شکل ادامه یابد ما نباید با آنها کمک فراهم کنیم و نباید در سطح بین المللی طالبان به رسمیت شناخته شوند.
آیا چیز دیگه است که می خواهید اضافه کنیم؟
در گفت و شنود هایی که با رهبران زن در افغانستان داشتم که شما را شنیدید، یکی از چیزهایی که به من گفتن واقعا تاثیرگذار بود و این بود که هر اتفاقی بیفتد آنها میخواهند جامعه بین المللی در مورد سرنوشت زنان و دختران افغان صدا بلند کنند. فکر میکنم این مسئولیتی است که همه ما که با این کشور و سرنوشت زنان و دختران آن اهمیت قائلیم بر عهده داریم. ما باید اطمینان حاصل کنیم که جامعه بین المللی بر آنچه اتفاق میافتد و در مورد هر گونه آسیبی که ممکن به زنان و دختران برسد توجه خود را معطوف دارد و صدا بلند کند.
پیام شما به زنان در افغانستان چی است؟
ما شما را فراموش نخواهیم کرد. ما با کار با جامعه بین المللی ادامه می دهیم. ما همچنان به بررسی آنچه طالبان انجام می دهند می پردازیم. بررسی هر گونه عامل بالقوه برای ایجاد انگیزه یا عدم تشویق طالبان از طریق کمک های اقتصادی و بشر دوستانه و از طریق به رسمیت شناختنشان در جامعه بین المللی.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه دری رادیو آشنا. پس از ختم برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر خواهیم شد. با ما باشید.